بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث به اینجا رسید که ببینیم که این احادیث رفع القلم عن السبیل آیا دلالت بر بطلان معاملات سبی داره یا خیر. انظار رو گفتیم، اقوال رو گفتیم، یه مقداری از تحقیق مطلب رو دیروز بیان کردیم. گفتیم به نظر ما قلم در این روایات مراد قلم تشریعه. رفع القلم یعنی قلم تشریع، خصوص قلم مؤاخذه که مرحوم شیخ فرمودن نیست، و رفع هم رفع واقعی هست، اسناد داده شده به این قلم. اون وقت رفع القلم رو یا باید بگیم قلم تشریع برداشته شد، این یک، یا باید تعبیر مرحوم محقق ناینی علی الله مقام الشریف رو بگیم، که بگیم مراد رفع در عالم تشریعه، که اینها البته نتیجهش یکی میشه اما دو بیانه. یا بگیم قلم تشریع برداشته شد، یا بگیم رفع فی عالم تشریعه. اون وقت اگر گفتیم از سبی برداشته شد قلم تشریع، که حالا ما همین رو اختیار میکنیم، یعنی اصلا سبی حکمی ندارد، افعالی که از او صادر میشود این افعال موضوع برای حکمی واقع نمیشه، و حتی ما باشیم و این روایات، این ازش از اطلاقش استفاده می شود که عبادات سبی هم حتی مشروعیت نداره. عرض کردیم این که رفع را ما بیاییم بگیم اختصاص به شیء ثقیل دارد، این برخلاف لغت رفع القلم، برداشته شد قلم تشریع، مطلقا همه این موارد رو شامل میشه. اینجا مرحوم آقای خویی قدس سره در رد فرمایش شیخ انصاری که شیخ فرمود رفع مطلقه، قلم مطلقه، رفع القلم، این قلم التشریع، تشریع الاحکام، الاحکام التکلیفیه و الوضعیه، الاحکام الالزامیه و غیر الزامیه، تمام برداشته شد. بله؟ خیلی خوب، بس دیروز من نبودید، شما های آقایی توضیح دادیم دیروز، حالا دارم اجازه بودم بازی. بله؟ بله آدم می شدی. بله ایشون هم همین رو میگه. بله ایشون هم میگه که هر چیزی مرموم ناینی هم میگه این رفع القلم، متعرض کردیم فرق بیان ما با مرحوم ناینی در اینه، ما میگیم رفع القلم و تشریع، چه تکلیفی چه وضعی، چه الزامی چه غیر الزامی، هر چیزی که قلم تشریع درش دخالت داره این برداشته شد. اون وقت مرحوم ناینی میگه مراد از رفع، رفع فی عالم تشریع، یعنی قلم را قلم تکلیف میگیره، رفع را رفع تشریع میگیره، رفع فی عالم تشریع. اما نتیجه هم که ایشون میگیره همین نتیجه است که ما میگیریم، که نتیجه این می شود سبی تمام اعمالش تمام افعالش، تمام خصوصیاتش کل عدم میشه. خب اینجا خوب دقت کنید، چند تا مطلب هست که باید روشن بشه. عرض کردم اولین مطلب، مرحوم آقای خویی در اشکال به شیخ انصاری که شیخ آمد مؤاخذه را در تقدیر گرفته، ای رفع قلم و مؤاخذه الاحکام، ایشون فرموده مؤاخذه و عقوبت یک چیزی نیست قابل تعلق جعل باشه، و چیزی که قابلیت جعل ندارد قابلیت رفع نداره. به عبارت اخرى رفع به چیزی تعلق پیدا می کند که قابلیت جعل داشته باشه. مؤاخذه یک اثر اخروی است که در قیامت بر اعمال انسان مترتب میشه، یک اثر تکوینی خارجیه، یا مؤاخذه واقع میشه یا مؤاخذه واقع نمیشه. مؤاخذه خودش قابلیت برای جعل نداره. این اشکالی که مرحوم آقای خویی قدس سر رو دارن میفرمان العقوبت و المؤاخذه کل مثوبه مثل ثواب، من الامور التي لا صله لها به عالم الجهل، هیچ ارتباطی به عالم جهل نداره، بل مترتب و مترتبتون علی الجهل، یک اثری است که مترتب بر جهل، به نحو ترتب الاثر علی ذل اثر، ولا معنا لتعلق الرفع بما لم يتعلق به الجهل، چیزی که جهل به او تعلق پیدا نمی کنه این معنا داره که ما بگیم رفع به او تعلق پیدا می کنه. نعم ترتفع العقوبه بارتفاع منشأها، منشأ عقوبت تکالیف الزامیه است، اگر تکالیف الزامیه برطرف بشه عقوبت هم برطرف میشه، اما میفرمان لکنه غیر رفع المؤاخذه ابتداعا، این غیر از این است که ما بگیم ابتداعا مؤاخذه برداشته میشه. خب این عرض میکنم که اشکالی که مرحوم آقای خویی بر مرحوم شیخ دارد. اینجا بعضی از اساتید و بزرگان در رد فرمایش مرحوم آقای خویی فرمودن چرا خود مؤاخذه مجهوله، نفس المؤاخذه مجهولتون، و فرمودن ما از نصوص و اخبار استفاده می کنیم که ما قلم کتابت اعمال داریم، در قرآن شریف وارد شده سنکتب و ما یقول، در سوره مریم آیه 79 سنکتب و ما یقول، و یا روایات زیادی داریم که دلالت بر این داره که هر فعلی که از انسان صادر میشه من از سیئات و الحسنات، این تدون و تکتب فی صحیفت الاعمال، اگر و بعد فرمودن پس ببینید اولا خود ظاهر قرآن، ظاهر روایات این است که مؤاخذه مجهوله، مؤاخذه عنوان مجهول رو داره، و ثانیا فرمودن اگر مجهول نباشد چرا متعلق عقل واقع میشه؟ پس اینی که متعلق عقل قرار میگیره قرینه است بر این که مجهوله. احسنتون. اینجا حالا عرض کردم اون چیزی که الان داریم نقل میکنیم بر حسب اون چیزیست که در بعضی از تقریرات منصوبه به ایشون چاپ شده. این عبارت اگر مراد باشه و ظاهر این عبارت رو اراده کرده باشن، این که جوابش خیلی روشنه. مؤاخذه اون فعل تکوینیه در عالم قیامته، او یک عمل خارجیه، اون که قابل جعل نیست. بگه ما جعل کن مؤاخذه، این کتابت اعمال یا آیه شریفه که بنا سنکتب و ما یقول، یعنی می‌نویسیم این آقا چه کرد، نه اینکه سنجعل المؤاخذه یا ما جعل میکنیم مؤاخذه را. سنکتب و ما یقول یا اون روایاتی که دلالت داره بر اینکه سیئات و حسنات تدون فی صحیفت الاعمال، این باز غیر از مسئله مؤاخذه است. و همچنین اینی که شاهد آوردن عفو دلیل بر این است که مؤاخذه قابل جعله، چطور دلیل بر این معناست؟ عفو معناش اخبار از عدم تحقق مؤاخذه در عالم خارجه، این به معنای جعل و رفع نیست. علایاله این جوابی که داده شده جواب درستی نیست، منتها در دفاع از شیخ همون تعبیری که در کلام مرحوم آقای خویی آمده میتونیم بگیم که اگر شیخ میگوید قلم مؤاخذه برداشته شد، ای رفع منشأ ها. و در ذهنم میاد در بعضی از حواشی مکاسب بعضیایی رو تذکرم دادن که اگر شیخ میفرماید خود مؤاخذه برداشته شد، مؤاخذه و ثواب قابل رفع و جعل نیست، بلکه قابلیت رفع و جعل مربوط به منشأ اینهاست. یعنی اگر یه حکم الزامی منشأ مؤاخذه است، مولا او رو برمی‌داره. اگر یک حکم الزامی منشأ ثواب، باز او رو برمی‌داره. این به عنوان رفع منشأ اینهاست، نه رفع خود اینها. لذا این اشکالی که ایشون در اینجا کردن وارد نیست. عمده اشکال بر شیخ این است که شما به چه قرینه آمدی این استظهار رو کردی. به قول مرحوم ایروانی شما آمدید میگید ای رفع و قلم المؤاخذه، چه قرینه‌ای بر این مدعا شما دارید؟ هیچ قرینه‌ای بر این مدعا وجود نداره. این بفرمایید مؤاخذه تکوینی یا اعتباری؟ نه خود مؤاخذه تکوینی یا اعتباری؟ مؤاخذه تکوینی. چرا؟ مؤاخذه که روشن تکوینی.
نه الان اگر در مورد جامعه یا بار این قول به مؤاخذه یکی بکنه حقوقت یه عملی
نه
من
ببینیم او دیگه جعل تشریعی نیست. اگه در قیامت او رو مؤاخذش کردن نمیگن جعل تشریعی، او جعل تکوینی. در اینجا اتفاقا شاید در عبارات ایشون هم هست که همونطوری که ما در دنیا این تشریف خود عبارات ایشون هم آمده، همونطوری که در دنیا میایم جعل میکنیم حدود را برای اشخاص، میگیم این شخص باید صد تا تازیانه بخوره، این به نحو جعله. در آخرت هم شارع جعل میکنه مؤاخذه رو، جعل میکند عقاب و عذاب رو برای اون شخص. ما میگیم همین جا شما در همین دنیا اینو دقت کنید، این که الان شما اومدید برای این حد را جعل کردید، این حد خارجی رو الان جعل کردید، یا حدی که الان به عنوان یه امر مکتوبیه، یعنی میگید این آقا استحقاق دارد تازیان خوردن را، انشاء دارید میکنید، شما انشاء میکنید استحقاق تازیانه را، اما غیر از حد خارجیه. اصلا قیاس این به عقوبت اخروی از این جهت مل فارغه. در عقوبت اخروی مراد هم عقوبت خارجی است، اما در دنیا مراد اون حد خارجی نیست. ولذا قاضی وقتی جعل کرد حد را برای این شخص، ممکنه حد بخوره ممکنه نخوره. اما در عقوبت اخرویه وقتی کسی باید عقاب بشه، ممکنه دیگه نمیتونیم بگیم آقا ممکنه عقاب بشه ممکنه نشه. میدونم نه میدونم قلم المؤاخذه یعنی قلم و کتابت المؤاخذه، قلم و کتابت المؤاخذه غیر از جعل مؤاخذه است. هر همینه الان میگیم ورزای این روایاتی هم که الان هست، روایاتی که میگه اگر کسی یه عمل بد انجام بده، تو دفن و سیئات و حسنات فی صحیفت الاعمال، اون آیه هم که میفرماد سنک تو با ما یقول، یعنی اون چه که این میگه ما مینویسیم. بعد میگیم خدای تبارک و تعالی یک تو با مؤاخذه را برای این شخص تا این قیامت عقاب میشه. اصلا آیات زیادی که دلالت بر این داره که فإن له جهنم مثلا، آیات داریم اینطور فراوان در قرآن داریم، ولی این جعل عقاب نیست، این اخبار از یه عملی است که در قیامت واقع میشه. اخباره، نه حالا بحث تجسم نمیخوایم بکنیم. اگر من آمدم به کسی گفتم آقا شما اگر این کار رو اینجا انجام دادید، من در بیرون 1000 تومان به شما میدم. خب این 1000 تومانی که الان دارم جعل میکنم، چی رو جعل کردم؟ اخبار میکنم از وقوع این فعل در عالم خارج. شما در باب جعل میاد بگید آقا من وجوب رو جعل میکنم، صحت رو جعل میکنم، فساد رو جعل میکنم، حرمت رو جعل میکنم، اینا درسته. اما شما وقتی دارید میگید آقا اگر شما این کار رو انجام دادید، 100 ضرب شلاقه. این 100 ضرب شلاق عنوان جعل نداره، اخبار از این است که این کار واقع میشه. اگر مثل این است که شما به عبارت اخرى اینطور عرض بکنید، اگر گفتم آقا اگر این راه رو برید 2 ساعت دیگه شما تو چاه میفتید، آیا اینجا جعل هست یا نه؟ نه، دارید اخبار میکنید. من تا اینجا به جای چاه میرید خودم میزنم. اخبار از فعله، اخبار از عقابه. در این آیات شریفه‌ای که در مورد جهنم و عقاب در قرآن کریم و در روایات آمده، اخبار از وقوع عقابه. نه اینکه خدا فرمود من الان انشاء میکنم مؤاخذه رو. مؤاخذه که قابل انشاء نیست، مؤاخذه یه امر تکوینی است که در عالم خارج. شما آیا میتونید بگید آ شما اگر از این راه دارید میرید، من انشاء میکنم افتادن شما تو شهر؟ نمیتونید بگید، چون اون افتادن یه امر تکوینیه.
در قوانین
بشری هم مثلا هر اتفاقی ببینید، نه شما حالا روشن‌تر عرض کنیم، حالا بحث خوبیه. در بحث حقیقت انشاء، انشاء به چی تعلق پیدا میکنه؟ چون رفع و جعل یه امر انشائیه، انشاء به چی تعلق پیدا میکنه؟ میگن انشاء به امری تعلق پیدا میکنه که خودش یه قالب اعتباری بتونه پیدا بکنه. ملکیت، زوجیت، وقفیت، بیعیت، نم تمام اینا از امور انشائیت. شما آیا میتونید انشاء کنید سفید بودن این دیوار رو؟ بگید من انشاء کردم این دیوار سفید باشه. سفید بودن دیوار قابل انشاء نیست. عقوبت شخص در عالم خارج، چه در دنیا چه در آخرت، خودمون عقوبت قابل انشاء نیست. اصلا انشاء بیشتر لو پیدا نمی کنه. بله، محاکم و قاضی میاد خبر میدهد که فلانون یستحق این حد را، اما این به عنوانی نیست که خود اون فعل خارجی با این حد انشاء شده باشه. الان حرف فرمایش مرموزوی اصلش درسته، عقوبت و ثواب از امور انشائیه نیستن، قابلیت انشاء رو ندارن، لذا نه قابلیت جذب رو دارن نه قابلیت رفع رو دارن. من الان بیام بگم آقا این دیواری که سفیده رفعت و این بیاض این دیوار رو انشاءن یارو لغوی میخندن به من. در بحث انشاء بوده مراجعه بفرمایید. این بحث مهم اونجا هست که چه چیزی و چه اموری قابلیت تعلق امور انشائیه رو دارن. این بحث هم اونجا مطرح شده. یعنی چه لازمه؟ آقا این چه ما با الفاظ نمیخوایم بازی کنیم. اینش ببینید به قول مرحوم آخون وقتی میگه طلب انشایی به آخون میگه طلب انشایی یعنی چی؟ میگه یعنی طلب انشا شد وجودی الان پیدا شد. میگیم طلب انشایی میگه یه طلب ذهنی داریم یه طلب تکوینی داریم یه طلب انشایی. وقتی میگه افعل مدلول افعل رو آخون میگه طلب انشاییه یعنی یه طلبی در ظرف انشا موجود شد. الان شما میگید عقوبت انشایی چی میشه موجود شده الان؟ میدونم ولی میخوام تشبیه بکنم خیلی قبول ندارم طلب انشایی رو، ولی میخوام عرض بکنم اصلا شما با انشا باید چیزی رو ایجاد کنید. با انشا باید ایجاد کنید. وقتی میگید افعل چی ایجاد شد، وقتی میگید که رفعتو چی رفع شد، جلتو با جل چی ایجاد شد. نه اینجا از زهایست که عقل رو نمیتونیم بیرونش کنم. خب وقت ببینید نکته، پس ببینید این فرمایش خوبی به نظرم جوابش در کلام خودشونه. ایشون میفرمان رفع مؤاخذه به رفع منشأشه. میگیم شیخ هم همین رو میگه. شیخ هم نمیخواد بگه خود مؤاخذه. و در ذهنم هم میاد یه مجالی نشد در بعضی از عبارات شیخ یا در مکاسب یا در رسائل اگر دقت بکنید حالا از طریق کامپیوتر میتونید سرچ کنید که خود شیخ میگه رفع منشأ مؤاخذه. این رو قائل منشأ که تکمیلی نیست. آقای خویم قبول داره منشأ خودم حکمه. شیخ هم حکم و قائل چرا؟ نه شیخ مؤاخذه رو وضعی نمیدونه. نه شیخ تکلیفیه. نه تکلیفیه. ببینید شیخ عرض کنم نه پس ببینید شیخ چرا مؤاخذه رو در تقدیر میگیره و میفرماید بعد از اینکه مؤاخذه در تقدیره این قرینه میشود که حدیث رفع فقط شامل احکام الزامیه تکلیفیه میشه و شامل احکام وضعیه مثل صحت و فساد در معاملات نمیشه. شیخ اینو بخواد در این چون مؤاخذه من به الزام میدونم مؤاخذه. ببینید وقتی طلب مؤاخذه شد اثر برای شیعه برای احکام الزامیه تکلیفیه است. لذا شیخ در جواب اول میفرد رفع القلم ای رفع المؤاخذه. به شیخ میگه خب شما مؤاخذه رو در تقدیر میگیری چی نتیجه میخوای بگیری؟ میفرماید یعنی اون چه که مؤاخذه داره مؤاخذه اخروی داره، اون چه که مؤاخذه اخروی دارد احکام تکلیفیه الزامیه. پس حدیث رفع رفع القلم عن السبیل اصلا احکام وضعیه تخصصا ازش خارجه. مؤاخذه میدونم مؤاخذه اثر وضعیه برای حکم تکلیفیه، ولی شیخ ما دیگه روایات دلالت برای حکم وضعی نداره. بله و اساسا شیخ حالا شیخ میگه احکام وضعیه منتظر از احکام تکلیفیه. همین هم هست. حالا اجازه بدید در جواب های دیگه یکی از مشکلات رو شیخ در اینجا داره همینه. سلام شیخ. آخه ببینید دیروز در جواب امام عرض کردیم مورد که مخصص نیست. ببینید عرض کردیم امام رضوان الله علیه فرمودن چون مورد روایات مسئله رجمه رفع القلم این قلم الحد ما از کرده این معناس هست که بگیم مورد مخصص در حال مورد مخصص نیست ما نمیتونیم به این مورد رو مخصص قرار دادیم و معید خوز مخوام اینو معید این عرض ما که من امروز میدیدم حاشیه مرحوم محقق اصفهانی رو در جلد دوم صفحه 13 ایشون میفرماید مورد و حاضر خبر شریف و امکان سقوط رجم عن المجنونت اللتی قد زنت. خب این توی این روایت ابی ظبیان و روایات دیگه که رفع القلم داره هست دیگه در بعض از روایات موردش سقوط القصاص و دیه در بعض از روایات موردش کتابت و حسنات کتابت و حسنات قبل البلوغ و کتابت و سیئات بعد البلوغه می فرماید درست مورد روایات اینه الا ان الظاهر معذارک رفع و قلم تکلیف مراد رفع قلم تکلیفه و الوضع سقیل علف سبی و هو تکلیف و لزومی یعنی ایشون هم میگه بگیم مراد مطلق رفع تکلیف لزومیه چی فرمودی؟ همینه دیگه همه میگن مورد مانع از تشکیل مقدمات حکمت نیست این که میگیم مورد مخصص نیست مقید نیست قرینه نیست همش این است که این نمیتونه جلوی مقدمات حکمت رو بگیره اگر این رو بخواییم بگیریم خیلی از روایات باید به موردش اکتفا بکنیم خیلی از آیات شریف باید در موردش اکتفا بکنیم ما و خیلی مشکل میشه خب عرض میکنم که پس ببینید تا اینجا تردید نداشته باشید که مؤاخذه اصلا خصوصیتی نداره مؤاخذه رو باید گذاشت کنار و ما گفتیم که رفع هم نمیشه گفت رفع شیء سقیم برخلاف اصفهانی برخلاف مرحوم ایروانی عده زیادی آمدن گفتن خود رفع قرینه بشود برای اینکه شیء سقیم ما گفتیم نه رفع رفعه چه نسبت به سقیل شما به لغت که مراجعه کنید رفع رو نمیارن در خصوص سقیل استعمال بکنن خب حالا بخواهم این عرض کنم این قول که آقا اگر ما آمدیم گفتیم این حدیث امتنانیه امتنان اقتضا می کند که احکام الزامی فقط از سمی برداشته بشه نه مطلق احکام چه الزامی چه غیر الزامی مستحبات باشه اشکالی نداره اونا باشه چه اشکالی داره ببینید جوابی که ما عرض میکنیم میگم اولا از کجا این عنوان امتنانی رو داره آیا شاره به ما انه شاره اون میخواد یک منتی بر این سه گروه بگذاره همه اوغلا میگن آقا سبی نباید تکلیفش کرد نباید چیزی خاص مجنون همینطوره نائم همینطوره این چه چیزی داره که ما بگیم شاره به ما اندبو شاره اون داره امتنان میبرده ثانیاً حالا این امتنان اگر شاره باشد و همین روایت خب ما ممکنه قبول بکنیم اما وقتی شاره دستش بازه یه جا به نحو مطلق میفرماید آقا سبی کل عدمه میخواد امتنان بر سبی بگذاره روایت دیگه میاد میگه وصیتش درسته عباداتش درسته مواردی رو استثناء میکنه خب امتنان رو در اونجا در اون قالب ببرید اگر شاره هم میخواد امتنانی داشته باشه چه لزومی داره تو همین روایت اعمال بشه امتنان شاره خب با بیانهای دیگه کما این که ما هم قبول داریم میگیم اگر اطلاق روایت رو بپذیریم روایات دیگه در بحث مشروعیت عبادات سبی باید مقید میشه به نظر ما باشیم و رفع القلم عبادات سبی هم مشروعیت نداره همونطوری که عبادات مجنون کل عدمه، عبادات سبی هم کل عدمه. منتها در مورد سبی یه روایاتی ادله دیگه آمده امتنانی بودن رو رعایت کرده، نسبت به سبی فرموده عباداتش مشروعه. پس اینم جواب دوم. پس ما دو تا جواب داریم از این مطلب. اولا فی نفسه معلوم نیست امتنانی بودن، و ثانیا امتنانی بودن لزومی نداره در قالب همین عبارت باشه. اگر شارع غیر از این نمیتونه کلام دیگه بگه و کلام دیگه نفرموده، به این آقا پس شارع باید یک جای اعمال امتنان بکنه و اون نیست الا همینجا، در حالی که در عبارات دیگه اعمال امتنان شده. و صلی الله علیه.